شنوندگان عزیز، گفتگوی دیمون رو با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی تحلیلگر و مسئول سایت خط سوم آغاز میکنیم. بازم در مورد تحریم ها هستش. آقای معیدی سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه دعوت ما رو بار دیگر پذیرفتیم و در این برنامه مشارکت کردید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب امیری عزیز، سرکار خانم عرفانی و همه شنوندگان عزیزتون.
آقای معیدی، ما قبل از شما گفتگو داشتیم با آقای ابراهیم، امیر فرشاد ابراهیمی، در رابطه با همین تحریم ها و صحبت هایی که شد. ایشون معتقد هستند که تحریم هایی که در علیه ایران شده بود و نبودش تأثیری بر روی زندگی مردم نداره، یعنی اگر باشم همون فشارها بر روی مردم هستش، اگر نباشم فشارها بر روی مردم خواهد بود. شمایی که در داخل ایران زندگی میکنین، خواستیم از دیدگاه شما این نظر بدونیم چی هستش.
شناختی که حالا من از آقای امیر فرشاد ابراهیمی دارم، میدونم که قطعا ایشون هم اشراف دارم به این که تحریم ها قطعا میتونه در روی زندگی مردم تأثیر بذاره.
ایشون البته گفتن تأثیر داره، ایشون گفتن تأثیر داره.
اگر در داخل کشور درایت و مدیریت درستی وجود داشته باشه، خب اقتصاد ایران نباید اقتصادی باشه که این حال روزش باشه. اگر تحریم ها باشد یا نباشد، حال روز مردم ایران همین است که میبینید و من فکر میکنم ایشون از این منظر عنوان کردن.
کاملا.
مرکز پژوهش های مجلس سال 96 آماری رو اعلام کرد که بعد از تصویب برجام و به نتیجه رسیدن برجام، عنوان کرد که ما انتظار داریم در سال 4% رشد اقتصادی داشته باشه. با اتفاقی که از 13 آبان انجام شد، ببینید ما نه تنها 4% رشد رو نخواهیم داشت که میرسیم به منفی 4%. اینو در نظر بگیرید، هر درصد رشد در ایران معادل 4 میلیارد دلار هست. یعنی ما سالانه از بابت تحریم ها 8 تا 4 میلیارد دلار به اقتصادمون آسیب میخوره. همین یک دونه نشون میده که تحریم ها چقدر میتونه اثرگذار باشه، البته با تاکید بر این که این زمانی معنی پیدا میکنه که ما در داخل کشور عقلانیت و درایت در میان مدیرانمون باشه، که خب متاسفانه نیست. لذا باز من هم تاکید میکنم بود و نبود تحریم به حال روز مردم به واقع فرقی نداره و این اتفاقاتی که میبینید شاید به جد بشه دو بیشتر سادش به خاطر تحریم هست.
بله، البته خب مسئله که وجود داره، هم شما هم من میدونیم و با کسانی که من داخل ایران صحبت میکنم، خیلی از نبود دارو، خیلی نبود کالاهای در واقع حیاتی دارن رنج میبرن و بخشش هم حالا به گفته آقای امیر فرشاد ابراهیمی میگفت یه پروپاگاندایی هستش که جمهوری اسلامی به راه انداخته برای اینکه بگن مثلا آمریکا ما رو تحریم کرده، فشارها بر روی مردم هستش، فشارها بر روی جمهوری اسلامی نیست. این مسئله رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این بخشش سیستماتیک داخل ایران مثلا این کمبودها نیستش؟
چرا؟ قطعا همینطوری هستش که شما میفرمایید. منتهی مراتب در هر صورت ببینید، وقتی که مبادلات بانکی رو بر ما ببندند، حالا درست اتحادیه اروپا، اتفاقی که در این بار در تحریم افتاد این بود که امریکا میره به تنهایی یک ور میز میشینه و شش کشور یعنی پنج کشور دیگه به اضافه ما میان این ور میز میشینیم، اما قدرتش رو نداره. واقعیتش اینه که مکانیزم و قدرت امریکا، قدرت اقتصادی امریکا، دلار امریکا، ببینید 65% ذخیره‌های بانکی دنیا به دلار هستش یا 50% پرداخت‌های نهاییشون به دلار هستش. لذا هر چقدر هم ما بخوایم با اتحادیه اروپا همراه بشیم، باز نمیتونیم با امریکا سرشاخ بشیم و همین که نتونیم مبادلات مالیمون رو انجام بدیم، سویفت رو بر ما ببندن، بالاخره تعارف نداره، در دارو هم اثر میذاره. اما آقای امیری عزیز، امروز انبارهای تمام این شرکت ها ماشاءالله پر شده، یعنی اینکه احتکار به معنی واقعی. و خیلی جالب، حالا شما فرمودید دارو، من بذارید کلیتش رو برات بگم. من فکر میکنم بله سه روز قبل ساعت 6 بعد از ظهر سه تا ماشین نیروی انتظامی آژیر کشان اومدن یه زامیاتی رو نگه داشتن، یه وانتی رو. داخل این وانت شاید بالغ مثلا 150 تا ضبط ماشین به اسم احتکار گرفتنش و این میشه یک پوششی برای اون انبارهایی که الان پر است از دارو و غذا برای مردم، در حالی که باید الان به دستشون برسه و از حرومن شمس هستش که در روزهای خاص با قیمتهای خاص به دستشون برسه، کمان که همین الان هم دارو چندین برابر شده قیمتش.
بله آقای ابراهیمی، تو این شرایطی که خب به حال وضعیت دلار در ایران خب نوسانات خیلی بسیاری داشتش در روزهای گذشته، یعنی چهارشنبه گذشته بود فکر کنم دو نفر از اشخاصی که حالا معروف بودن به مختلسگران اقتصادی اعدام شدن، دیدگاه شما چیه؟ آیا این اعدام ها واقعا در راستای همون هدفشون که یعنی مبارزه با فساد بود انجام دادن، یا که به حال باز هم دوباره یک سرپوش گذاشتن بر روی ناکارآمدی خودشون بود؟
عرضم به حضورتون جناب امیری عزیز، یه جمله رو امروز خوندم، تنازی قشنگی درونش نوشته بود که مظلومین اعدام شد، انشاءالله از اینجا به بعد ظالمین اعدام بشن. ولی من خیلی بعید میدونم آقای مظلومین اعدام شده باشه. یه قصه‌ای رو براتون بگم، آقای فکر کنم محسنی اشعری عنوان کرد که همین آقای مظلومی در سال 91 همین کار کرده، یعنی رفته مثلا خرید سکه کرده. حالا اصلا به لحاظ قانونی ایراد نداره اصلا این موضوع، و ما ایشونو گرفتیم، ایشون پرونده شون حکمش مفسد فی الارض بوده، به اعدام محکوم شده، اما بانک مرکزی نامه نوشته که آقا این با هماهنگی ما انجام شده و لذا ما ایشون رو آزاد کردیم. این بار که دستگیرشون کردیم، باز بانک مرکزی و مشخصا آقای سکر نامه نوشتن که اصلاحی میکنم رئیس جدید بانک مرکزی، حالا من رئیسش خاطرم، یه نامه نوشتن که آقای باز با هماهنگی ما بوده، ولی ما دیگه این بار جواب نمیدیم و اعدام میکنیم. ببینید، اولا درباره اعدام ایشون که تشکیک هست، دوما که تاکید کنم انشاءالله اصلا بساط اعدام جمع میشه، و سوما اینکه این کارها جواب نمیده. ببینید، اقتصاد چیزی نیست که شما جبری بخواید به مردم تحمیل بکنید. و اینکه این هم خدمتتون عرض بکنم آقای امیری، اگر در داخل خیابون ها دلال ها اومدن، این کل 5% میشه مبادلات دلاری که انجام شده، 95% این دلار خارجی از توی مملکت خارج شده. شب عید خاطرتون باشه 30 میلیارد دلار در قالب دو پالت مشخصا معلوم بود مالوکی خارج شد. مگر قشر متوسط این جامعه چقدر پول داره و چقدر میتونه دلار خرید و فروش بکنه؟ اما با توجه به اینکه اقتصاد مملکت بیمار هست و یه جاهای دیگه قوت میکنه، اون انسان ایرانی از جامعه متوسط خب یه خونه داره، یه پولی پس انداز داره، داره میبینه شب میخوابه صبح میشه دیگه به یک سوم هم قانعه، پولش داره همینجوری یک پنجم و یک ششم، خب میره دلار میخره و این بستری رو در اصل فراهم میکنه برای اینکه اون کسی که داره پالتی جا به جا میکنه بتونه راحت تر خلاصشان
بده. به نظر شما خب مثلا همه این اتفاقات سیستماتیک داره میفته و حالا برای سرپوش گذاشتن هستش؟ بله
بله، من یه زمانی با یه عزیزی صحبت میکردم، وقتی صحبت جنگ سوریه شد تازه من اونجا گفتم که حتی جنگ سوریه رو هم من یک سیستم و یک پوششی میبینم برای پوچونی از جاهای دیگه، ولی خب فعلا نمیتونم صحبت میکنیم در موردش.
درسته. به حال همون تو جنگ زمان جنگ سوریه بود که برجام اتفاق افتاد، پولهایی که هم به قول آقای امیرفرشاد ابراهیمی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شد و ایشون معتقد بود که اون پولها اصلا وارد ایران نشد و تماما در خرج گروهای تروریستی تحت حمایت ایران بود. سوالی که الان پیش میاد، به نظر شما، همین سوال من از آقای ابراهیمی داشتم، به نظر شما این تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی حالا به معنای فروپاشی تغییری درش ایجاد بشه؟
ببینید، در زمان اوباما و بعد از برجام مجموعاً اگر اشتباه نکنم 125 میلیون دلار آزاد شد. از این 125 میلیون دلار به زرست قاطع بهتون میگم 100 میلیونش رفت سمت سوریه و یمن، حالا اون 25 میلیونش هم که اومد داخل انشالله که اومده داخل و توضیح بکنم. ببینید آقای امیری، قطع به یقین
الو فهم کنم صدای ایشون قطع شد، من سعی میکنم دوباره ایشونو بگیرم. آقای مهدی صداتون قطع و وصل میشه، اگه یه بار دیگه از اول توضیح بدید ممنون میشم.
الان صدام خوبه؟
بله بله
صدام خوبه.
بله
من نمیدونم تا کجا رو شما شنیدید.
هم گفتیم 25000 دلار.
از اول براتون توضیح دادم. ببینید در زمان اوباما 125 میلیارد دلار میلیون دلار بعد از برجام آزاد شد. صد تاش رفت به سمت سوریه و یمن. این اسنادش وجود هستش. در زمان بوش پدر در سال 90 بوش پدر باید بره حمله بکنه به عراق. 10 سال عراق رو تحریم اقتصادی بکنن تا سال 10 بوش پسر بره و حکومت رو از بین ببره، حالا به هر بهانه‌ای، واهی یا حقیقی. تحریم‌های اقتصادی در ایران هم همین حکایت رو داره. من بهتون بگم اگر عزیزان ما انتظار دارن که به سرعت این اتفاق بیفته، نه نمیفته، چون مردم هنوز یک کورسوی امیدی دارن، هنوز اون بابا ماشینش رو داره و به امید این ماشین داره زندگی میکنه. اون آدم هنوز تو خونه‌ش تلویزیون داره، میگه اینو میفروشم و بعد باهاش زندگی میکنم. هنوز به اون نقطه صفر یا نقطه حاد نرسیده. اما خروجی و نهایت تحریم هایی که امروز وجود داره اگر مدیریت نشه، بدون شک همون اتفاقی هستش که اسمش رو میذاریم براندازی.
بله. با من سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم، آیا این 12 ماده که آمریکا برای ایران این شرط شروطی گذاشته، آیا جمهوری اسلامی ایران خواهد پذیرفت برای بقای خودش؟ و اگرم به پذیره از ماهیت جمهوری اسلامی ایران چیزی باقی نخواهد موند، درسته؟
عزیزی توی جلسه تعریف میکرد، میگفتش که اگر آقایان مجبور بشن و مثل همون زمانی که جام زهر رو نوشیدن نرمش قهرمانانه کردن، از تو جیبشون روایت در میارن که اتفاقا با امریکا و اسرائیل هم باید دوست بود. من معتقد هستم که آقایون میپذیرن، شاید هم پذیرفته باشن، البته سندی براش ندارم، ولی معتقد هستم که آقایون میپذیرن. آقایون، من به جد بهتون میگم، من این رو یک بار در یک برنامه دیگه هم عنوان کردم که اینها دین مدار نیستن، اینها دین رو دستمایه‌ای قرار دادن برای امیال شخصی خودشون. حتی به دوستش هم که داره همراه باهاش حرکت میکنه رحم نمیکنه. و اگر در اون شرایط قرار بگیرن، مطمئن باشید، باز تأکید میکنم که روایاتی از تو جیبشون در میارن، احادیثی در میارن که با استکبار جهانی و شیطان بزرگ هم ما میتونیم مصالحه بکنیم. دست در دستشون میذارن، نرمش قهرمانانه میکنن برای اینکه بقا داشته باشن و اصلا براشون مهم نیست این هویت. این هویت یک بهانه است. آقای امیری، عرض میکنم خدمتتون، جنگ سوریه به این معنا نیست که عمق استراتژی که ما باید داریم، نه، واقعیت اینه پشتش داره یه اتفاقات دیگه میافته.
کاملا.
و مثلا این 12 ماده رو میپذیرن، ولی واقعیت آقای امیری، ای کاش ما مردم به خودمون بیایم، یعنی نسپریمش دست اونا که حالا هر کاری دلشون بخواد بکنن، ما هم نظاره‌گر بشیم. امیدوارم به این نقطه
برسیم. من سپاسگزاری میکنم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین، جناب آقای معیدی.
من هم از شما ممنون هستم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.